أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد رحمة الله عليه وآله الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان عزيز طالب علم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث ما هنا خطابا به همست ما از طريق انترنت، خطابا به شما تنها نبود. بله بله بله، خیلی حالا اونا جواب میگن، بعدا واصل میشه جواب شد. هر شبت خدمت شما. خیلی بحث ما رسید به این مسئله عصیر عنبی. آقای ذوالفقاری، 4 متر فاصله، 4 متر، نه 4 متر کامل، نگاه کن از هر طرف 4 متر، 4 متر فاصله از هر طرف، بله، شمال و جنوب و شرق و غرب، 4 متر فاصله را ملحوظ بفرمایید. بله، بنده هم که از ماسک فعلا معذورم، نمیتونم به علت وضعیت قلبی، اجازه فاصله را کامل رعایت کنم. بحث ما رسید سر عصیر عنبی. در عصیر عنبی باید تفصیل بدیم که آیا غلیانش به آتش بوده به سبب من الاسباب یا غلا به نفسه. اگر غلیانش با آتش بوده نجس نمیشه و حرام میشه، چون دلیل بر نجاست در این صورت نداره، فقط حرام خوردنش و حلیتش در صورت ذهاب سلسینه، یعنی باید این قد بجوشونن تا 2 سلسش بخار بشه و 1 سلسش باقی بمانه، و وقت این 1 سلس حلال میشه. عادی بحث طهارت نجاست نیست، حرامه، با ذهاب سلسین حلال میشه. اینم روایته که میفرماید راجع به نجاست عبدالله ابن سنان در صحیحه از امام صادق سلطل نقل میکنه: کل عصیر اصابته النار فهو حرام. عصیر اصطلاحا در خصوص آب انگوره. حتی یذهب سلسا، تا که تازه آب سلسین میشه و یبقا سلسا. همین مطلبی بود که عرض کردیم. و اما از آقلا به نفسه، اگرمون خود به خود جوش آورد، مشهور اینه که این با خود به خود جوش آوردنش مسکر میشه، وقت داخل میشه در نجاست کل مسکرن مایعن بالاساله. مایع بالاساله هم هست، مسکر هم هست، ملحق به خمر در نجاست. الخم و کل مسکرن مایعن بالاساله نجسو. دلیل شرح خوندیم در بحث خودش، ادلش خوندیم. خب اون وقت این چه؟ این دیگه ذهاب سلسین به دردش نمیخوره، این دیگه پاک نمیشد و حلال نمیشود مگر اینکه بماند تا سرکه بشود. که ای صوفی، شراب انجه شود پاک که در شیشه بماند 40، میگن 40 روزم باید بگذرد تا اینکه تبدیل به سرکه بشود. که ای صوفی، شراب انجه شود پاک که در شیشه بماند 40. وقت میدونین مراد واقعیشون چیه؟ مرادشون این است که تو هم آدمیزاد اگر نجسی و میخواهی پاک بشوی، 40 روز باید از لذائذ دنیا کنارگیری کنی، چله نشینی بکنی 40 روز تمام. که من اصبح للبله، که من بله 40 روز، روایتش غیره، روایت دیگه است که 40 روز متارکه کنه. نه او چی دیگه، او 40 است، من اخلص لله 40 یومن. آره این روایتش، او من حفظ من امتی 40 حیثا، خود چیز دیگه. این من اخلص لله 40 یومن جرت ینابیع الحکمه من قلبی علی لسانه. این چله نشینی هم خب متاسفانه اینا برداشته شد و الا خب ما خودم اینا حالا هر کی بخواد یه کارا یا حی حرفا بزنه میگن درویش صوفی و حالا اینکه اینا آدمی بی سوادین، اینا آدم بی سوادین، شیخ بهایی و مجلسی و نمیدونم جد ماسون همه اینا ای کارا رو فیض کاشانه ای کارا رو کردن، این کارا رو کردن و اینا در عرفان ما بوده. متاسفانه حالا یه لولوی درست کردن هر کی بخواد دم بزنه از ذکر و ورد و تشرع و چله نشینی را میگن درویش شده. بی سوادی نمیدونه، نمیدونن و این خیلی غول بزرگی ازش درست کردن. اینها هم ای درویشی باشه خود درویشی صحیحیه دیگه، نباید بد به طور کلی ردش کرد. این همون درویشی شیخ بهاییه، فیض کاشانیه، ملا محمد تقی مجلسیه، علمای بزرگ بزرگ ما این راه ها را رفتن و نمیشه همه اینا را بین یه تهمتی بهشون بزنیم و کل از دور خارج کنیم. خب باعث میشه که خودمون محروم بشیم. از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. آدم میخواد با چی دشمنی بکنه؟ اینا همون پیغمبر صلی الله علیه و آله در غار حرا چقدر پیغمبر چله نشینی کرد و متارکه کرد از ابناء دنیا تا اینکه به نبوت رسید. خب مسبوق بود به همون چله نشینی هایی که در غار حرا داشت نبوت پیغمبر. و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، حضرت امیر که همه عمرش در یعنی 40 روز نبود، امیر المؤمنین کل عمرش گذرون در حال چله نشینی. تمام عمرش امیر المؤمنین در حال ریاضت بود، ریاضات شرعی. بله یا علی، بخوانیم بخوانیم برگردیم به بحث خود. توجه فرمودین؟ خیلی باید متوجه این مبالغات باشیم. اینا نتیجه بی سوادیه، این مبالغات نتیجه بی سوادی. المسئله، مسئله بعدی بله بله بله، معروف بین مردم بین علما اینطور معروف. خب باید امتحان کنی یه مسئله اینی که در روایت باشه، یه مسئله تکوینیه چون که
موضوعیه.
بله مشکلیتش موضوعیه. لذا بله مشهور علل السنه بزرگان که مطلع بودن از این مسائل، مثلا که اینم شیخ الشریعه اصفهانی کتابی داره حفاظت القدیر فی حکم العسیر، در اونجا نوشته که بر وقتی که غلیان به نفسه کرد دیگه مسکر میشه. اولش نشیشه، نشیش یعنی حباب های ریز ریز که میاد بالاش، اینو میگن نشیش. ادامهش به غلیان میرسه، غلیان یعنی درست میجوشه، با اینکه آتشی چیزی هم نیست اما خود به خود میجوشه، قل میزنه و اون مرحله که رسید دیگه مسکره. مسئله بعدی انکان فی عنقود حسر من عدم. خب اگر ارشد این که مطلبی که گفتیم خراجه به آب انگور بود، آب غوره چه؟ غوره که هنوز به مرحله عنبی نرسیده اونی حکم نداره، آب غوره هم که اقتضایی نداره و لازه آب غوره هم جوش نمیاره هرچی هم بمانه و بالاخره اینو هم چه ربطی به اون بحث نداره. و بحث مربوط به حالت عنبیته. حالا اگر مسئله که امام فرموده اینه که اگر در یک خوشه، عنقود یعنی خوشه، در یک خوشه غورهی یه دو سه تاش رسیدن انگور شدن، این چطور؟ میفرمایید این هم اشکالی نداره. چرا؟ چون که اینا مستهلکن در مجموعه، کل خوشه چیه؟ غور است. یه دسته تاش شده انگور اشکالی نداره. میفرماید بله. خب گفتیم که نه حرام میشه نه نجس میشه هیچ کدوم. بله نه بسه. مسئله بعدی، ما شکه فی کونی عنبن او حسرمن لا ینجس عسیرو بالغریان. حالا یه چیزی داریم که شک میکنیم، یه انگوریه که نمیدونیم، حالا دیگه بهش حسرم میگن یعنی غوره، یا شده انگور، شک میکنیم، یه حالت بینابینی داره، یه کمی بزرگ شده. آره اما نمیدونیم دیگه، میگن انگوره یا هنوز میگن غوره است. ای شک کردیم مقتضی القاعده چیه؟ اصالت الطهاره و اصالت البراءه. هم پاکه هم حلاله. این بحث تمام شد. چرا؟ چون چک بست کردیم باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملیمون اینجا نسبت به نجاست اصالت الطهاره است و نسبت به حرمت اصالت البراء یا اصالت الحل.
اصل موضوعی داریم، اصل موضوعیش مقدم نیست.
اصل موضوعی یعنی استصحاب غوره بودن. آه. چون حالت سابقش غور است. دکتر دکمی سابق غوره بودنه، اما ما اینجا یه حالتی گاهی زخال شبه مفهومی است. چون که نمیدونیم الان میبینیمش، خب شبه مستقی که نداریم چون جلو چشممونو میبینیمش، منتها در صدق عرفی شک میکنیم که علی یصدق علیه العنب یا یصدق علیه نین، بلی که خورده تو مفهوم دوتاشون تردید داریم و الان شبه مستقیه، یعنی تشخیص نمیدیم که این چیه. مثل هوا تاریکه نمیبینیمش، همچه شکی خو نداریم، اینجا جلو چشممونه، شک در سعوزیق مفاهیم داریم. ای جد اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب در شبه مفهومی است. این بحث هم تمام شد، رفتیم سر بحث بعدی. اینا انشالله توی علم اصول طلبه های مبتدی عزیزم جوانم، اینها که فرزندان خوبم هستند، در علم اصول باید دیگه بحثش بشه که استصحاب در شبه مفهومی جاری نیست. آره، در شبه مصداقی جاریه. الانتقال، بحث بعدی انتقاله. انتقال یعنی چه؟ انتقال یک خونی هست مثلا نجس، خون نجس منتقل می شود به بدن حیوانی که اون حیوان خونش پاکه، چون که خون جهنده نیست. یه مقدار مختصری اون خون نجس رفته تو بدن این، حالا این مثلا کشته شد، خونش که اونم داخلش بوده چی؟ در دیگه پاک میشه. پاک میشه با چی؟ با انتقال. اما شرطی داره، نباید، باید این قد باشه که بگن آمد جز بدن این شد. اما اگر زیاد باشه که بگن نه دیگه رفتی به بدن این نداره، به همون خونه سابقه مثلا مال بدن انسانه، این اگر اینطور باشه نجسه. مثالی هم که میزنن زالوه، خب زالو معلومه دیگه، مثلا این قطعه خون میکشه و میاره و بعدش یا خون زیادی از وقتی کشتنش یا خودش منفجر شد، مثلا قاعدش اینه که خودش منفجر بشه. زالو اینطوره که وقتی افتاد پوز خودشه، پوزش خیلی باریکه و تیزه، میرساند به رگ، رگ پر از خون را با بو تشخیص میده. پوزش هم نکش هم تیزه، مثل سوزن میکندش داخل، یه درد مختصری هم میگیره چون که میشه کافه، میشه کافه و داخل میکنه و شروع میکنه به مکیدن و اینقدر این خون را دوست داره، هی میخوره 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 تا این زالوی کوچک تبدیل میشه وزنش به مثلا 10 برابر، باد میکنه فلان، بعد هم منفجر میشه، منفجر میشه و میمیره از بس که میخوره. آره، اون خون خب معلومه که دیگه خون آدمی زاده، دیگه خون خود علق نیست و عرفن هم حساب نمیشه از بدن اون، ولذا اون خون نجسه. ولی واقعا این زالو سرنوشت عجیبی داره، چه به سر اچایی به سرش میاد از هوای نفس، از هوای نفس دوست داره، خوشمزه است براش، میخوره 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 تا اینکه منفجر میشه. اون وقت گاهی از اوقات خیلی باد میکنه اما هنوز منفجر نشده. خود صحاباشون هر میشد برای اینکه خیلی زجر نکشه نمک میریزن سرش، کمی که نمک ریختن منفجر میشه و میمیره، راحت میشه. آره، این هم علم طب بر اساس علم اصول. توجه فرمودید اینطوره. این تبعیت از هوای نفسه. آره، و این خیلی هم مثال خوبی است برای ابنای دنیا. و ضدش چیه؟ ضدش خوف از خداست. که چون که هوای نفس همه داره، چه چیز میاد در میشد اینه تعدیلش میکنه و درستش میکنه؟ خوف از خدا، که در آیه شریفه میفرمد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. به وسیله خوف من الله بایستی کنترل کنین هوای نفستونه. دیگه هم خیلی این نمیکنه، اینم از نظر پزشکی یعنی از نظر علم النفس ببینید اینطوره. خود ترس، ترس از یک چیزی بازدارندگیش بیشتر است از اون اشتها. بازدارند یعنی آدم دیگه تزاحم میکنن توی درون آدم، از طرفی میترسه از طرفی دوست داره. اگر ترسش ترس کاملی باشه یقینا ترس غلبه میکنه بر شوق و مانع میشه، و مانع میشه دیگه نمیخوادم آدم خودش خیلی زور بزنه. زور زدنی لازم نداره، خود همون ترس جلودارش میشه و جلوش میگیره، جلوی او اشتها را میگیره. اشتها هم بند میاد، آره اشتها هم بند میاد. فلهذا در آیه شریف میفرماید و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. چون که دیگه این خوف از خدا ای واقعی باشه، ها تلقینی نباشه، واقعی باشه، خوفی خاصیت داره که در وجود انسان غلبه میکنه، عرض میشه که بر اون مشتهیاتی که داره. مثل یه ماری، ماری میبینه خیلی خوشقط و خال و زیبا و قشنگ، میخواد نصب بگیردش، خوف از سمش مانع میشه، میترسه از این مار خوشگل، میترسه فرار میکنه. آره خب این هم راجع به این مطلب. کاری بکنیم که انشاءالله برای کنترل، هیچ راهی دیگه هم نداره برای کنترل هوای نفس، هیچ راهی نیست جز این که انسان از خدا بترسه. بحث بعدی، ان قتل بقا وقع على بدنه. یه بقی داریم، یه بعوزه ای داریم. بعوزه یعنی چه؟ یعنی مجس. بق یعنی چه؟ یعنی پشه کوره. چه پشه است؟ پشه ترجمه میشه، همین مقصود ما اون پشه کوره ها هستن که ما بهشون میگیم پشه کوره، بهش میگن بق. ان قتل بقا، چرا؟ چون که این بق هم همون کارش مثل زالوه، اما در ابعاد خیلی کوچکتر، هم میاد میشینه خودش میرسونه به خون بدن انسان و نیش میزنه تا تو رگ و خون میگیره. این بق اگر یه بقی را بکشه، یعنی پشه کوره ای را، و نمیدانه که آیا خونش از خودشه یا خونش مأخوذه این خونی که الان هست، خود چون که خونه جنده نیست، پاک، اما اگر مأخوذ باشه از خون انسان، وقت باید ببینیم که آیا به صدق عرفی دیگه جزء این حساب میشه یا نه خارج حساب میشه. اگر جزءش حساب شد بازم پاکه، اما اگر خارجی حساب شد نجسه. ای شک کردیم، حالا اینا مقدمه بود که شک بکنیم، ای شک کردیم چه میشه؟ میفرماید طاهرون، ای شک کردیم پاک، برای که اثار طاهر جاری میشه داره. ولو شک فی ما یستق عرفن فلقوان جاستو. یه وقتی است که یه خونی از بدن انسان میدانیم که آمده، کم و زیادی شک میکنیم که آیا ای در این مقداری که است دیگه جز بدن این بق حساب میشه یا این زالو، یا هنوز جز همون بدن انسان حساب میشه، او خون حساب میشه. ای شک کردیم تو این چه میشه؟ خب هم استصحاب دیگه، چه استصحابی؟ استصحابی اگر شک در صدق عرفی بود، چون منشأ شبه مفهومی است، اینجا مرحوم امام فرموده نجس، و به نظر ما غفلت بوده از اینکه شبه مفهومی است. در شبه مفهومی استصحاب جاری نیست، نه در موضوع و نه در حکم، در هیچ کدام جاری نیست. ولذا باید رجوع کنیم به اثار طهارت. چه استصحاب نجاست داریم نه استصحاب کونه دم الانسان داریم، چون شبه مفهومی است. لیکن گاهی از اوقات من بعضی قائلن به اینکه در شبه مفهومی هم استصحاب جاری، این ممکن نظر امام بری اساس بوده، چون اون مسئله خیلی مسلم نیست. مشهور اینه که استصحاب جاری نیست، پس مرحوم شیخ انصاری اونجا فرموده که استصحاب جاری نیست در شبه مفهومی، اما بعضی ها قائلن به جریان. این من رد نکردم، نه استصحاب جاری میکنم، اما حالا بایستی متعرض بشیم که علاما هو المشهور بین الاصحاب که استصحاب رو در شبهات مفهومی جاری نمیدانن، اینجا استصحاب بقا کونهی دم الانسان جاری نمیشه، او طرف استصحاب نجاستش هم جاری نمیشه، چون که دیگه استصحاب جاری نمیشه نه موضوعا و نه حکما. اون وقت عرض کنم به خدمت شما باید رجوع کنیم بسار تار. اینه من باید یه اشارهی بکنم دیگه، هم خود در جای خودش بس کردن درم، نه حکمیش هم منشأ داره، برای این که همیشه ما وقتی که میخواییم استصحاب در یه چیزی جاری بکنیم باید احراز بکنیم بقای موضوع را، از باب این که احراز بقای موضوع نداریم. بله، بحث بعدی تمام شد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.